بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين. بس در این بود که در باب سوم از ابواب موجبات ارث این بود که اگر کافری مسلمان بشه قبل از اینکه ترکه را قسمت بکنه، در اون جایی که اگر این مسلمان می بود ارث می برد، اما حالا کافره، ولی همین کافر اگر مسلمان بشه قبل از قسمت ترکه این ارث می بره. روایات اینطور داشتیم. خب حالا در اون جایی که اذا اسلم قبل القسمه ارث می بره، فروعی به وجود میاد. یکی از چیزهای مربوط به اجتهاد رد الفروع الی الاصول یا تفریع الفروع علی الاصول، فروع را برگردانیم به اون اصلها که در اختیار داریم. اصول آیات قرآن است، روایات ما اصولن، بتوانیم هر فرعی را به اصل برگردانیم. این یک مرحله از اجتهاده که رد الفروع للاصول. در زندگی فروع فراوان به وجود میاد، انسان بتواند اون فرع را به کدام اصل مربوطه، با کدام اصل باید برگرده. این یک مرحله است از اجتهاد که بتواند فروع را تشخیص بده، هر فرعی را به اصل خودش بتونه برگردانه. اصلا که معلومه کتاب و سنت و اینا. یک مرحله دیگه اینه به این که بتونه تفریع کنه بر اصول. اصول را در اختیار داره، ولی بتونه از اون اصول فرعهایی را به وجود بیاره که این فرعها با اون اصول مربوطن. خلاصه یا رد الفروع الی الاصول یا تفریع الفروع علی الاصول. اون چی در اینجا در اختیار ما هست این است که اصلی است که ائمه علیه السلام فرمودن که اگر بخواد کافری مسلمان بشه قبل قسمت ترکه ارث میبره. یعنی این کافر اگر مسلمان بود ارث داشت با ترتیبی که خواندیم، اما حالا چون کافر بوده محروم بوده. ارفاق اشاره برای اون قائل که اگر این اسلام بیاره قبل از قسمت ترکه، بعد از موت مورث اسلام داره، این ارث میبره. خب این روایتش خواندیم. حالا فروعی را از این صاحب جواهر ذکر میکنه، قسمتی هم دیروز عرض کردیم. خب حالا فروعی که ایشان از این ذکر میکنن این است که میگن که اگر مقترن باشه، یعنی ما گفتیم که اسلم قبل القسمه، مقترن باشه اسلامش با قسمت، همانطوری که وراث دیگه مشغول قسمتن، این در همان آن در همان لحظه مسلمان میشه. آیا باز ارث میبره؟ روایات مثل قبل القسمه است، از مقترن باشن مشمول نیست. بحث در این است که اون ظواهر عرفی که در اون روایات هست ما باید به عرف مراجعه کنیم. داریم استظهار میکنیم ظاهر آنها نیست که ازا اسلم قبل القسمه. این سه جور تصور داره: اسلم قبل القسمه، اسلم بعد القسمه، اسلم مقارنا مع القسمه. خب حالا بعد قسمت بعد میگیم. اونجا که اسلم قبل القسمه معلومه، اما ازا اسلم مقارنا نه، مشمول روایات نیست. روایت که ازا اسلم قبل القسمه داره میگه، برابر این روزی که مقترن باشه مشمول روایات نیست. مشمول روایت هم داشته ارث نمیبره، اصلا عدم ارث دیگه. و که ازا لب اقترن اسلام ها بها، اگر مقترن باشه اسلامش به قسمت ارث نمیبره. این دیر زم یک قدر خانده. خب حالا بینیم سراغ چی؟ بس مطلب دیگه این است که لوکان الوارث و واحدن، وارث اگر واحده، یک نفر مرده، مسلمان بوده مثلا یا کافر بوده، خب اینجا یک وارث داشته، یک وارث داشته، پسرش مثلا مسلمان بوده، خب یک نفر بوده مسلمان بوده، بعد حالا این بیا بعدن مسلمان بشه، یه برادر دیگه بعدن مسلمان بشه، نه، برای خاطر اینکه روایت اوناست که قسمت وجود داره، یک نفر که قسمت نداره، تمام مال اون شده دیگه. اگر وارث یک نفر باشه، غیر از این یک وارثی بود مسلمان، یک نفر بود. حالا این بعد از اینکه اون یک نفر بوده، این بعدن بیاد 10 روز بعد، 1 ماه بعد این مسلمان بشه، نه، برای خاطر اینکه این مشمول اون اخبار نیست. اون اخبار در جایی بود که قسمتی در این باشه، قسمت اون جا هست که تعدد باشه، تعدد نیست که یه نفر بود دیگه، یه وقت بحث باید همیشه در جایی باشه که ما بعد این بحث میکنیم، دویون به یحث دیگر، بس دیگر. حالا فرض که اونجا که همه چیز دویون و همه چیز داشت، حالا یه نفر بیشتر نبود، بحث ما در جاییست که اگر این شخص مسلمان میبود ارث میبرد، اما مسلمان نبود، کجا ارث میبرد؟ برای دین و وصیت. اونها بحث مربوط به اینجا نیست. اگر این مسلمان بود ارث میبرد، کی ارث میبرد؟ اون وقتی دین ادا شده وصیت عمل شد. اونا بحث به بر بود نیست، جا نیست. اینجا بحث نیست که اگر این مسلمان بود ارث میبرد، اما مسلمان نبوده در موقع مردن اون. حالا کی مسلمان شده؟ قبل از حالا چند نفر بودن؟ قبل از تقسیم ارث میبرد. حالا یک نفر بیشتر نیست، یک تقسیمی در بین نیست، مشمول خبر نیست. برای این روایت که میگه بیاریم که اگر اسلام بیاره قبل از قسمت ارسی بیاره، قسمت در ازایی که تعدد باشه، تعدد نیست، قسمت نیست، خدمت نیست، مشمول اون روایات نیست. خب حالا ما داریم اون فروعی که صاحب جواهر ذکر کرده ذکر بکنیم، فروع زیادیشان در بین کلامشان ذکر کردن، این هم خب با توجه به اون اصولی که در نظر داریم بحث بکنیم. من اگر وارث واحدی باشه غیر از امام، باز اینطور امام هم که خب در جاییست که وارثی نباشه و این اگر مسلمان شد ببینیم آن، اما لولا نکن وارثون سوال امام و اسلمه، اما اگر شخص مرده وارثی غیر از امام نداره، خب در اینجا قسمتی در بین نیست دیگه، وارثم امام هست دیگه، این چطوریه؟ و اسلم الوارث، اینجا رو ایشان میگه فهو اولا من الامام، چون روایت در امام، این اولاست اگر این اسلام نمی آورد، چون وارثی نبود برای مسلمان غیر از امام، و باید ارث اون را به امام بدن، هیچ وقت ارث مسلمان را به غیر به کفار نمیدن. لولم نکن وارثون سوال امام و اسلم الوارث فهو اولا من الامام، این اولا از امام است، ماد را به این میدن که ما فی المثال که محکی المعالم ابن فهد و فخر المحققین و خلاصه، چرا این برای دلیلش اینه لروایت ابی بصری، چون اونجا خبر داریم و صحیح المربی فی الکتب الثلاثه، خبر ابو بصری در کتب الثلاثه، اینا که میخوریم از جلد 39 جواهر صفحه 20 این. خب المروی فی کتب الثلاثه، این هم در کافی هست، هم در تهذیب هست، هم در منقی حضور فقی، فی مسلم مات و له قرابت النصارا، مسلم ربانی مرده ولی خویشاوندانش همه کافرن، این اسلم بعض قرابته و انمی رسه الله، اگر بعضی از قرابتش اسلام بیاره میراث این کافر، میراث این شخص را کافر باشه یا مسلمان، مسلمان باشه روشن چون این ارساله فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ، اگر اسلام بیاره ارث میدن به این شخص، اگر نه میراثش امامه. خب اینم مطلب سوم بود چون ایشان خدمت فرو اسلم الکافر بعد تلف العین. حالا اگر قسمت کردن چند تا برادر گفتیم بود، چهار تا برادر بودن مسلمان، اینم کافر بود مسلمان شد و قسمت کردن، ولی عین تلف شده، آمدن اعیانی مانده بود و اون عین تلف شد، آیا این به این میرسه؟ باید بره این مطالبه کنه. خب فلو اسلم الکافر بعد تلف العین انکشف استحقاق لها. بعد دیگه مثلا پنج تا گاو داشتن، قسمت کردن یک گاو هم بین دادن، خب بعد از قسمت اینا مسلمان شد، ولی قبل از که گاو تحویل بگیری گاو تلف شد یا یک مطلفی تلف کرد. فلو اسلم الکافر بعد تلف العین انکشف استحقاق لها. بله این مستحق بوده دیگه که اون یک دانه گاو مال این بوده. حالا اگر اون یک گاو را کسی تلف کرده باید برش از اون مطالبه کنه، مال این بوده، این استحقاق داشته. حالا اگر همان یک گاو که مرد یک ماه بعد از این مثلا این مسلمان شد، در این بین نما داشته اون گاو ولو مرده، ولی در این بین نماعاتی که داشته، بچه از اون گاو به وجود آمده یا شیرش از هر سال، بله اون بال اینه ری بله زمانه ها الان مطلف ها اگر تلف کنه این باید این بره مطالبه کنه، بله چه مال مال این بوده دیگه، مال مال این بوده مسلمان شده، این مال مال این بوده دیگه. لصدق من اطلف، چون دو تا دلیل داره، یکی در باب ادیات اونجا هست در باب زمان، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این روایت نووی است و فقها فتوا دادن، اینجا در پاورق هم آدرس این حدیث هست. خب کسی اگر این اطلف کرده اون گاو که به این رسید که تلف کرده، من اطلف شامل او بشه. خب اونجا خواندیم که در مکاسب کسی که مال کسی تلف کرد عین اون مال رو میگیره، تلف کرده قیمتش رو میگیره. منافع مستوفات، اگر منافع از اون مال که برو تلف کرده عوضش رو میگیره، منافع غیر مستوف خود که در تحتیت اون تلف شده اونا رو همارو میگیره دیگه. بله اینا مال مال این بوده دیگه. بله میگه او علل یدم اخذت، یکی هم باز روایات که دال ناس بر زمان، علل یده ما اخذت تا تعدی الى صاحبها. این هم روایت نمویست ولی بر طبقش عمل کردن، شکی در اون نیست. این هم مثل همانه کسی که اطلف مال الغیر این است که علل یده ما اخذت، علل یده ما اخذت چیزی که زیر سلطه انسان آمده اون رو انسان باید بده. منافع هم زیر سلطه است، چه منافع مصطفی چه غیر مصطفی، هم از من این است که علل ید ما اخذت تاعت دعلا صاحبه ها. ایشان به اینو استدلال میکنه، درسته که این زامن هست و اون شخصی که اطلاف کرده زامنه، اون شخص رو تحت ید اون مال گرفته زامن اون ماله، زامن منافع اون ماله، در پاورقم نوشته آدرسشانه. خب این هم باز یک فرعی که ایشان تفریق کرده و ما ذکر میکنیم. فلو اسلم الوارث بعد قسمت بعض ترکه، حالا اگر خوب این ترکه زیاد بوده، اسلم قبل قسمت کل ترکه معلوم، اسلام بعد قسمت کل اونم معلوم، مقارن کل اونم معلوم. حالا یک فرع دیگه، اگر اسلام آورد بعد از اینکه بعض قسمت ها ترکه را قسمت کردن، خب ترکه بوده حالا خیلی از اعیان فلان فلان، ولی خب بعدش قسمت کرده، بعدش اسلام آورد، اینجا آیا نسبت به اون بعضی که قسمت نشده به این چیزی بدیم؟ یا بگیم کل میزانه کلانه قسمتش رو از همش بهش بدیم؟ یا بگیم میکن خیر این بعد از قسمت یه مقداری آمده دیگه برای قسمت به چیزی نمیدن؟ سه تا احتمال در اینجاست. چون بگیم این که گفته به این کسی که استمرد قبل از قسمت ارث میبره، آیا قبل از قسمت در اینجا قبل از قسمت کل ترکه باشه؟ اینجا بعضیش قسمت شده به این نباید. یا اینکه نه خیر این مثل آره عام استغراقی، مثلا هر تیکه از اون مال تیکه تیکه در نظر بگیریم، بگیم مثلا که تمام اون تیکه ها قسمت بشه. خب تمام تیکه ها قسمت که نشده، نصفش قسمت، نصفش نشده، خشون نکرده بس ببره. حالا از چی ببره؟ معیار ما دیگه همش قسمت بشه و چون نشده از همش حصه بره. یا معیار ما دیگه قسمتی محقق نشه، محقق شده هیچی نیبره. یا بگیم نه خیر از اون چی که قسمت کردن نیبره، از اون چی که ما نیبره. کدام شما فرمایید؟ این همینطوری تفریق فرو برسول اینه که آیا اون که شارع فرموده منظورش بوده که تمام تیکه قسمت نشده این بیاد اسلام بیاره و این هیچی نیبره، چون برای خاطر اینکه بعضی قسمت شده. یعنی خیر منظورش این بوده که وقتی که تمام تیکه قسمت شده باشه اون وقت ارث این بره، رو تمام تیکه قسمت نشده، بعضش. یا بگیم از اون تیکه ای که قسمت شده نیبره، ولی اون تیکه ها که مانده از اون میبره. اینجا احتمالاتی هست، کدامشه؟ از روایت کدامشو میفهمیم؟ یکی از مفاهیم اجتهاد همینه، انسان بینه که از اون روایات بر حسب معیار فهم عرفه که اگر این رو عرضه کنیم بر عرف، چون شارع به لسان مردم حرف زده دیگه، در این سه تا احتمال کدامش بگیم؟ من خب حالا میشه میگه و که افقان فرو استم البارد بعد به قسمت بعض ترکه شارک فل باقی. ایشون میگه اون که قسمت شده از اون نمیبره، اما اون بقیه که قسمت شده از اون میبره. و میگه مشهور اینطور گفتم برای خاطر اینکه اون اسلم قبل ان یقسم، اون داره میگه در این حال بسیار مشکله. بعد میگه به این که بله تحریر علامه و قواعد گفتن از اونم که قسمت کردن میبره، چون کل میزان بوده کلشه و اینم قبل از کل آمده بود، کلش قسمت نشده بوده که کلش قسمت، چون قبل از کل آمده این اسلام آورده از همش میبره. ایشان خود این قبول نمیکنن. میزان همینه که عرف از این چی میفهمه یا چون گفته من اسلم قبل القسمه، این طوریه. آیا مراد قسمت کل جزئی از اجزای اون میزانه یا نه خیر قسمت طبیعته؟ طبیعت هم به همان فرد اول قسمت محقق شد دیگه، ولی اول حال همش قسمت نکرده از این جهت. حالا یا ما شک میکنیم، شک کردیم از عدم ارثه، برای اینکه این اول که مسلمان نبود ارث نداشت، شک میکنیم با تحقق این موضوع ارث داره یا نه از عدم ارث. این هم باز یک قسمت.
آقا در احتمال اول و دوم افراد و تفرید شده، قسم سوم که ارث نبری معتدل‌تر.
شما باید این جلو بشینید آقا، من اونجا متوجه نمیشم. دیروز هم فرمودید شما یا بین میسید یا جلو بشینید. قدیم دیر آمدیم روز، ولی اصلا بعد قسمت ترکه. حالا اگر اسلام بیاره بعد قسمت قبل اقتسام من یزاهم و بهه، میگه حالا اگر قسمت کردن ولی که اینکه مزاهم به وجود آمده، بله ظاهران مزاهم مانع کار نمیشه، برای اینکه این مال مال این است. در سایر جاها اگر مزاهم به وجود میامد چی کار میکردیم؟ بالاخره میدهد ازش میگرفتیم، میگرفتیم اون ماندگی. این است که این مزاهمت اثری در اینجا نداره. حالا مثالی میخواه بزنه دقت کن اینه. فلو اسلم مع الاخوة للاب او الاخوة للام اخون. حالا این نفر مرده. خب این چند تا برادر ابی داره. این کافره ها، هنوز کافره، ولی اونا مسلمان. این چند تا برادر ابی داره، اونا مسلمان هم. خب چند تا برادر امی هم داره، اونا مسلمان هم. خب در تکلیف اونا روشنه. اخوه امی یک نفر باشه سدسه، بیشتر باشه سلسه ماله. اخوه ابوینی اگر یک نفر باشه اونجا هم نصف بیشتر باشن دو سلسه ماله. پس دو سلسه ماله ابوینی نشد ابی، یک سلسه ماله امی. حالا اینا بعد از مردن آمدن رو مال اخوه ابی دادن، مال اخوه امی دادن، ولی اونا هم باید ما بین خودشون رو قسمت کنن. اونا قسمت نکردن، روز قسمت اولیه صورت گرفته. مال اخوه ابی دادن که دو سلسه بوده، مال اخوه امی هم دادن که یک سلسه بوده، ولی اونا متعدد، اینا متعدد. اون متعدد ما بین خودشان گاهی لذکر مثل حضر اونسوهین کلاله امی علی سویه است، ولی اونا ما بین خودشان هنوز قسمت نکردن. حالا این تکلیفش چیه؟ اینا آمده اسلام آورد، آیا بگیم که چون ما بین خودشان قسمت نکردن بس اینا ملحق بشه با اونا؟ یعنی خیلی اونا یک قسمت اولیه صورت کرده، هیچ نهیم بره این باشه تا بعدن بحث بکنیم. خب امروز هم چهارشنبه است. به ما هم میگفتن که شما نحس البلاغه را در نظر بگیرید، چهارشنبه ها یه مقدار نحس البلاغه، چون آشنایی با این کتاب خیلی مهمه. حالا حضرت امیر علیه السلام نامه نوشته برای برادرش عقیل. خب حالا این نامه که نامه 62 از نحس البلاغه است، قبل از این که بیان کنیم کلام امیرالمومنین، باید توجه کنیم که در وجود انسان دو تا کانون خدا قرار داده، دو تا کانون، دو تا مرکز در وجود ما است. این مهمه خیلی، یک اساس خیلی از مطالبه. یک کانون، کانون فکر است و استدلال است و ایناست. یک کانون، کانون ترس و وحشت و شجاعت و ایناست. ما در فارسی از اون کانون مربوط به فکر و استدلال عقل تعبیر میکنیم، فکر تعبیر میکنیم. از اون که مربوط است به ترس و وحشت و شجاعت دل تعبیر میکنیم. بعد هم مرکز، مرکزیت یعنی برسه کار و فعالیت اون قویه. کتاب خانه رفتی مطالعه کنید، کانون فکر است در اونجا داره فعالیت میکنه، کانون فکر و عقل که بفهمه که در این کتاب چی، در این کتاب این چی گفته. در میدان جنگ قرار بردیو، اونجا کانون دل کار میکنه، وحشت، شجاعت، ترس، اینا با اون کانون دل مربوط. در فارسی هم گرد بزنیم یا گاهی میگم دلم سوخت، دلم اینطور گفت، گاهی میگم به فکرم اینطور رسید. راسته در وجود هر انسان دو تا کانون خداوند قرار داده، یک کانون فکر است و استدلال است و عقل است و ایناست. یک کانون است، علم و اینا به این مربوط میشه. یک کانون، کانون ترس و وحشت و شجاعت و صلابت و ایناست. این دو تا کانونه. اسلام با هر دو از این کانونها کار داره. در اونجا که مربوط میشه به عقل و فکر، میخواد یک مطالبی بگه که از جهاز عقل و فکر انسان رو قانع کنه، انسان رو قوی کنه، انسان به طوری باشه که اون چه مطلوب به فکر و عقل و دلیل و برهان در اون قسمت انسان خیلی قوی باشه. این کانون فکر و عقل. ما هرچه درس بخونیم، هرچه تحقیق بکنیم، اون کانون فکر ما، کانون عقل ما قوی تر میشه، بهتر میفهمیم، بحث کنیم، غالب بشیم در مناظره. خلاص اگر ضعیف باشه ما مغلوب بشیم، در مناظره قوی نیستیم، در اقامه دلیل قوی نیستیم. این مربوط به اون کانون فکر و عقل، یک کانون است. اما اون یکی این که هر قدر ما بتوانیم در جبهه و جنگ و در برخورد با دشمن، هر قدر ما توکلمان به خداوند بیشتر باشه، هر قدر در اونجا شجاعتر باشیم، قویتریم، هر قدر در اونجا ترس و وحشت در ما مستولی بشه، ضعیفتریم. اون مربوط به اون کانونه. خب در نفس بلاغرم درباره هر دوشان مطالبی است. حالا این نامه است که عقیل برای حضرت امیر علیه السلام نوشت. بنده اینی که خواستم عرض کنم، فکر کردم یه در چه موضوعی بحث کنم، دیدم در برای ما ازاد انقلاب دامت برکت و دیروز در صحبتشان تکیه برای همین دارن که بالاخره ما باید قوی باشیم. و اینکه این حرکت هایی که چند روز انجام شده در کل شهرها بعد از جریانی که به وجود آمد، همه حاکی از قوه و قدرت و شجاعت. و اسلام بخواد این قوه و قدرت و شجاعت رو به میدان آمدن، در برابر بیتفاوت بودن، در برابر ساکت بودن، نه، باید به میدان بیان، قوی هم باشن. خب این گفتم بس بسیار خوب، انسان درباره این، چون در نحس بلاغه خیلی مطلب درباره این دو موضوع. حالا یکی نامه است که نامه 62 است. عقیل نامه به حضرت امیر اسلام میشه. بعد میگه بیاین که خب دشمن زیاد شده، جنگ صفین است و جنگ نهروان است و جنگ خوارج است و جنگ معاویه است و خب این جنگ ها هست که جمل و صفین و نهروان. میگه برادر من، شما بالاخره الان در یه جریان واقع شده که دشمن زیاد از اطراف هجوم کرده، نظر شما چیه بالاخره؟ حالا من چند سطر بخونم اگه وقت زیاد. و اما ما سألت عنه من رأی فی القتال، اما سوال کرده که من چیکار باید بکنم. فإن رأی قتال المحلین حتی الغلا، رأی من است که با کسانی که محل کسانی است که به مخالفت با انسان برخواستن، عهد و پیمان را شکستن، رأی من اینه که با کسانی که با ما مبارزه میکنن، عهد و پیمان میشکنن، به جنگ ما آمدن، رأی من اینه که با اونا باید مبارزه کرد. حتی الغلا لا یزیدین کسرت الناس حولی عزتن و لا تفرقهم عنی وحشتن. حالا به حضرت امیر اونو خودش را میگه، هر قدر اطراف دور من برکشن، زیاد بودن اطراف دور من به من عزت نمیده، چون اونقدر از لحاظ روحی من قوی هستم، احتیاج به کسی ندارم. و لا تفرقهم عنی وحشتن، اگر دور بر من نباشن من وحشت احساس نمی کنم. لا یزیدن کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشتن. اشادم این در چند جا هست، باز در یک جای دیگه نامه دیگه داشت، والله انی لو لقیتهم واحدا و هم طلال ارز کلها ما بالیت و لست و هشت. اگر من در برابر دشمن قرار که دشمن سطح زمین رو پر کرده باشه، بله من تنها باشم، احساس وحشت نمی کنم. چند کلمه میگه، چون من صبر من یقین من کامل است و به مرگ به شهادت مشتاقم. اداره میگه بعد ولکننی آسا انیل امر حاضر الامه صفحه ها و فجارها، ولیکن من نگران این هستم که امر مردم را، افراد صفی کم عقل. دیروزم ایشون اشاره فرمودن که در باره ترام این بحثا هست دا یعنی عقلش کم هست اینا. خلاصه میگه من نگرانی من اینه، نگرانی این است به این که امر مردم را کسانی به دست بگیرن صفیح باشن، عقلشان کم باشه و فجارا فجار شد. خب وقت بعد که این چرا چطور میشه فیتخذ مال الله دولا و عباده و خبلا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. اینا اگر سرکار بیان مال خداوند رو برای خودشان دست به دست بگردن تصرف بکنن و عباده و خبلا بندگان خدا را مثل برده زیر سیطره خودشان قرار بدن و صالحین حربا با افراد صالح به جنگ برخیزن و الفاسقین حزبا فاسقین رو برای خودشان حزب و همکار قرار میدن و یتخذ مال الله دولا و عباده و خبلا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من از این نگرانم. حالا اینجا به برادرش عقیل یک شعر آخرش کده معنا که نما چون مفصل فَإِن تَسْأَلُونِ فَإِن تَسْأَلِينِ كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ. برادر من اگر از من سوال کنی، چون بحثی هست درباره عقل خیلی بحث هست، بعضی ها نوشتن این چیزایی نوشتن نه منحرف شدن اینطور رفت سراغ معاویه و اونجور نه اینطور نبود. فَإِن تَسْأَلِينِ كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي اگه از من بپرسی حالا چطوره فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ. من صبر و استقامت دارم در برابر حوادث زمان خیلی محکمم. صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَآبَةً فیش متعادل او یسا حبیب. بر من خیلی سخته که در من کسی شکست ببیند، اندوه و حزن ببیند، دشمن خوشحال بشه، دوستا ناراحت بشه. نه من اینجور نیستم. فَإِن تَسْأَلِينِ كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبُ يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَآبَةً. بر من سخته که در کسی در وجهه من در سیمای من افسردگی ببینه. يَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ تُرَى بِي كَآبَةً فَيَشْمُتَ عَادٍ أَوْ يُصَاحِبُ حَبِيبٌ. و دشمن خوشحال بشه شماتت بکنه و دوستم ناراحت بشه، ولی چیزی نیستم. خلاصه کلمات شجاعت را، شجاعت را، مقاومت را، استقامت را به انسان می‌آموزه زیاده. این یک درسی است که انشاءالله بقیه را برنامه‌ریزی کنم.